ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. یک مقام ارشد روسیه درخواست‌ها برای مداخله نظامی در سوریه را در چالشی آشکار با منشور سازمان ملل متحد خواند. نیروی دریایی آمریکا دستور استقرار دو ناو هواپیما بر در منطقه را صادر کرد. ماهواره جاسوسی ایالات متحده به فضا پرتاب شد. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانجاد هستم. به گفته وزارت امور خارجه روسیه، گنادی گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه در لاهه در گفتگو با بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل درخواست‌ها برای مداخله نظامی در سوریه را در چالشی آشکار با منشور سازمان ملل خوانده است. روسیه میگوید بحث درباره واکنش به حمله شیمیایی هفته گذشته پیش از تکمیل تحقیقات بازرسان سازمان ملل بیهوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده نتیجه گیری کرده دولت سوریه حمله شیمیایی را انجام داده که صدها تن را کشته، اما هنوز در مورد اقدام نظامی تصمیمی نگرفته است. روز پنجشنبه پارلمان بریتانیا درباره مسئله اقدام نظامی علیه سوریه بحث خواهد کرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه گفت که بریتانیا تا تکمیل کار بازرسان سازمان ملل در مورد اقدامی نظامی تصمیم نخواهد گرفت. نیروی دریایی آمریکا دستور استقرار همزمان دو ناو هواپیما بر در مناطق اطراف خلیج فارس را صادر کرد. به گزارش آسوشیتد پرس به ناو هواپیما بر نیمیتس که قرار بود منطقه را ترک کند دستور داده شده که در محل ماموریت خود در اقیانوس هند باقی بماند. ناو هواپیما بر هری ترومن نیز که قرار بود جایگزین ناو هواپیما بر نیمیتس شود همکنون در دریای عرب در نزدیکی یمن مستقر شده است. مقام‌های آمریکایی حضور دو ناو هواپیما بر در آب‌های منطقه را اقدامی احتیاطی توصیف کردند و گفتند که نیمیتس نقشی در حمله احتمالی به سوریه ایفا نخواهد کرد. پیش از این راهبرد آمریکا استقرار دو ناو هواپیما بر در منطقه بود، اما از زمستان گذشته که بحث کاهش بودجه مطرح شد تنها استقرار یک ناو هواپیما بر مد نظر قرار گرفته است. و پس از رسیدن تعداد کشته‌های درگیری سوریه به بیش از 110,000 تن، حالا همه شواهد نشان از مداخله نظامی ناتو و غرب به سوریه دارد. این حمله هنوز نه قطعیتی یافته و نه ابعاد آن مشخص شده است، اما به نظر نمی رسد که حمله احتمالی به سوریه برای یکسره کردن کار رژیم بشار اسد باشد. خبرها حاکی از تنبیه رژیمی است که گفته می شود تنها با کمک‌های روسیه و ایران توانسته به حیات خود ادامه دهد. اما تأثیر این حمله بر ایران و دولت جدید حسن روحانی چه خواهد بود؟ جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد قاسم‌فر.
در حالی که همه آژیرها برای حمله نیروهای ناتو و سازمان ملل به سوریه به صدا درآمده است، یکی از ابعاد این ماجرا تأثیری است که می‌تواند بر ایران و دولت حسن روحانی بگذارد. از یک سو معاون ستاد نیروهای مسلح ایران هشدار می‌دهد که این حمله پیامدهای شدیدی برای آمریکا و غرب دارد و تلویحاً به واکنش ایران اشاره می‌کند، و از سوی دیگر دولت تازه برآمده حسن روحانی برای حل اقتصاد در بن‌بست گرفتار آمده ایران و کاهش و رفع تحریم‌ها نیازمند رفع تنش با جهان است. اما آیا حمله احتمالی غرب به سوریه را باید نوعی مهار دوگانه سوریه ایران دانست؟ مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوس:
نه، فکر نمی کنم واقعا، چون من استنباطم این است که آقای اوباما آنچه که مد نظرشه یک حمله محدود خواهد بود. ما راجع به سناریوی عراق صحبت نمی کنیم، افغانستان که امریکا بخواد نیروهای نظامی بفرسته و سربازان خودش بفرسته به اونجا. صحبت راجع به تنبیه از راه دور هست با شلیک موشک ها یا چیزی دادن اسلحه بیشتر به نیروهای مخالف، و بنابراین فکر میکنم که دولت مردان امریکا در این لحظه همانند دولت مردان ایران سوری دیگه اینها نگران هستند که برای آینده سوریه چه شکلی رقم خواهد خواهد خورد و کدوم گروه ها دست بالا رو خواهند گرفت. یعنی به عبارتی میشه گفت که به دلیل عدم مداخله جدی‌تر امریکا در این چند دو سال گذشته میشه گفت که برای وضعیتی پیش اومده که نیروهای افراطی درون مخالفین دست بالا رو دارن و شاید از این لحاظ میشه گفت که دیگه الان اون حقایق روی زمین جنگ آنچنان عوض شده که شاید دیر باشه برای اینکه غرب بتونه به اصطلاح متحدین لیبرال خودش رو یا معتدل خودش رو در بین نیروهای سوریه بتونه تقویت بکنه.
فرزانه روستایی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران هم چنین میگوید.
ببینید، من معتقد هستم که این عملیاتی که داره انجام میشه، تدارکاتش داره نهایی میشه، در واقع عملیاتی هست که در سوریه داره انجام میشه. در واقع اسد رو دارن تنبیه میکنن، اما ایران و آقای روحانی رو هم دارن تست میکنن. اینی که آقای روحانی و دولتشون چه عکس العملی نشون بده، ارتباطشون با حزب الله در این وسط چه نقشی رو بازی خواهد کرد، اون دیواره آهنینی که تاکنون سه چند سال گذشته ازش صحبت میشد که ایران سوریه و حزب الله یا دیوار آهنینی علیه غرب علیه اسرائیل تشکیل شده، الان مشخص آیا این دیواره قرار عکس‌العملی نشون بده یا نشون نده.
در هر صورت عده‌ای معتقدند گروهی در ایران که با حمله غرب به سوریه بیش از همه زیان خواهند کرد دولت حسن روحانی و برنامه‌های اوست. مرزاد بروجردی درباره دلیل این امر چنین میگوید.
بستگی داره به نظر من به اینکه حجم این نوع حمله چه خواهد بود. یعنی اگر صحبت شلیک چند تا موشک باشه به تاسیسات نظامی سوریه این یه حرفه، اگر اینکه بخواد مداخله جدی‌تری منجر بشه از اون منطقه عدم پرواز یا غیره که بتونه معادله قدرت در سوریه عوض بکنه، بنابراین تصمیم دولت ایران هم میتونه یا عکس‌العملش میتونه خیلی جدی‌تر باشه. اما این چنین مسئله میتونه مشکل ساز باشه برای آقای روحانی و همچنین برای مذاکرات ایران با امریکا در رابطه با مسئله اتمی. این آقای روحانی و وزارت امور خارجه در موقعیت سختی قرار خواهد داد.
فرزانه روستایی روزنامه‌نگار نیز به وجه دیگری از این مسئله اشاره میکند.
آقای روحانی تازه به قدرت رسیده و یه تحلیلی از ایشون در غرب وجود داره که روزنامه مجله اکونومیست به اون اشاره میکرد و اون اینه که آقای روحانی قدرت چندانی در معادلات سیاسی در ایران نداره و ایشون به عبارتی بازیگری که جناح راست ایران داره بازی رو اداره میکنه و ایران فقط قصد داره زمان بخره برای اینکه پروژه های اتمیش رو به جایی برسونه. در صورتی که دولت آقای روحانی نتونه خوب بازی بکنه، این گرایش و این ترند که در غرب وجود داره این به شدت قوی میشه و میتونه روی معادلات آینده بسیار تاثیر بگذاره.
از سوی مرزاد بروجردی تحلیلگر سیاسی میگوید حمله غرب سوریه میتواند فعالیت های اتمی ایران را نیز با توسل به همین بهانه از سوی تندروها در ایران شدت بخشد.
اگر واقعا حکومت آقای اسد بیفته که من فکر نمی‌کنم به زودی چنین چیزی تعقب پیونده، ولی اگر چنین چیزی اتفاق می‌افتاد این دولت جمهوری اسلامی رو در موضع سختی قرار خواهد داد در رابطه با اینکه می‌خواد حالا چه شکلی نگرانی‌های خودش رو راجع به امنیت ملی ایران رو دنبال بکنه و می‌تونه بهانه‌ای باشه برای نیروهای تندروتر در درون حکومت که دستشون باشه. ما باید مسئله اتمی رو هرچی بیشتر با جدیت بیشتری دنبال بکنیم که یک موقع غرب این نوع سوداهایی رو در باره ما نفر برونه.
برغم این دیدگاه ها تحلیلگرانی هم معتقدند که تضعیف رژیم اسد و ناتوانی ایران در حمایت از او موقعیت حسن روحانی را برای پیشبرد مذاکرات اتمی در داخل تقویت خواهد کرد. در حال حاضر اما جلسه شورای امنیت که برای رایزنی درباره سوریه برگزار شده بود بدون نتیجه مشخصی به پایان رسیده است. باید منتظر بود که ناتو و غرب چه تصمیمی در روزهای پیش رو اتخاذ خواهند کرد.
مهرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌داد. یک موشک عظیم ایالات متحده حامل یک ماهواره جاسوسی از ساحل کالیفرنیا در این کشور به فضا پرتاب شده است. موشک سنگین دلتا 4 روز چهارشنبه پایگاه وندنبرگ متعلق به نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا را به سوی مدار زمین ترک کرد. ماهواره یاد شده متعلق به اداره تجسس ملی ایالات متحده است که بر مجموعه ماهواره‌های اطلاعاتی این کشور نظارت دارد. به دلیل محرمانه بودن این ماموریت جزئیات بیشتری منتشر نشده است. و ما عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد مرزیه افخم به جای او به این سمت تعیین شده است. خبرگزاری ایسنا با اعلام این خبر گزارش داد که خانم افخم پیش از این مدیر کل دیپلماسی عمومی و نیز مدیر کل اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه بوده است. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران نیز روز چهارشنبه اعلام کرد رضا نجفی به پیشنهاد وزیر امور خارجه و موافقت رئیس جمهوری به عنوان سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل در وین منصوب شده است. رضا نجفی که پیش از این سابقه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را داشته است، جایگزین علی اصغر سلطانی می شود. و مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با اکثریت آرا کلیات یک طرح دو فوریتی را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت ایران باید موضوع شکایت از آمریکا و بریتانیا و دریافت خسارت به دلیل نقش این دو کشور در کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت مصدق را پیگیری کند. این طرح که با 167 رأی موافق در مقابل 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع به تصویب رسیده، پس از تصویب نهایی جزئیات آن به اجرا در خواهد آمد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ششم شهریور ماه کلیات طرح دو فوریتی پیگیری حقوقی و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت ملی ایران را تصویب کرد. در صورتی که جزئیات این طرح به تصویب برسد، کمیته‌ای برای برآورد خسارات معنوی و مادی ایران تشکیل می‌شود و در نهایت دولت موظف می‌شود از طریق نهادهای داخلی و بین‌المللی برای دریافت این خسارات اقدام کند. بر اساس متن کامل طرح پیگیری خسارت ایران در کودتای 28 مرداد، کمیته‌ای متشکل از وزیر امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مسئول پیگیری جبران خسارت کودتای 28 مرداد می شود. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در شهر استکهلم سوئد، معتقد است تصویب این طرح بیشتر جنبه سیاسی دارد و جمهوری اسلامی ایران از نظر حقوقی راه به جایی نخواهد برد.
به طور کلی از دیدگاه حقوقی کاری که میشه کرد این است که این مسئله رو به دیوان بین المللی لاهه مثلا محول کرد که در اونجا تعیین تکلیف بشه. برای این کار البته دیوان لازمش این است که صلاحیت داشته باشه و صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعوای بین دو کشور به طور معمول به سه طریق ممکنه پیش بیاد. یکی این که دو طرف دعوا از قبل این صلاحیت عام رو داده باشن به دادگاه که نه ایران نه امریکا این کار رو نکردند. راه دومش این است که امریکا بپذیره که این دعوا به دادگاه محول بشه و دادگاه تعیین تکلیف بکنه، که این امر هم باز غیر ممکن به نظر میرسه با توجه به شرایط سیاسی فعلی. راه آخر این است که دو طرف از قبل از طریق یک معاهده دو جانبه مثلا بین خودشون پذیرفته باشند که اگر دعوای بینشون پیش اومد این دعوا از طریق دیوان بین المللی لاهه حل بشه. بین ایران و امریکا یه همچین معاهده‌ای وجود داشته و این معاهده مال 1955 معاهده مودت بین ایران و امریکاست و طبق اون معاهده تعیین شده که اگر دو طرف معاهده دعوای بینشون پیش بیاد این دیوان در لاهه صلاحیت رسیدگی داره. در حال حاضر به نظر من این امکان وجود نداره برای ایران برای این مسئله 28 مرداد، به خاطر اینکه قضیه 28 مرداد در 1953 اتفاق افتاده، 1332 شمسی، یعنی دو سال قبل از اینکه این معاهده تصویب بشه بین دو کشور. بنابراین معاهده نمیتونه عطف به ماسبق بشه و دادگاه صلاحیتی نداره. به طور خلاصه باید بگم که به نظر من هیچ زمینه‌ای وجود نداره، زمینه حقوقی، که ایران بتونه این مسئله رو در یه مرجع بین‌المللی حقوقی مطرح بکنه.
مرداد ماه سال جاری با گذشت 60 سال از سرنگونی دولت محمد مصدق، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا با انتشار اسناد رسمی طراحی کودتای 28 مرداد به نقش خود در این کودتا اعتراف کرد. بخشی از این اسناد سال 2000 میلادی یعنی 13 سال پیش به بیرون درز کرده بود که توسط روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده بود. بود. کلیات طرح پیگیری نقش آمریکا و بریتانیا در کودتای 28 مرداد در حالی در مجلس به تصویب رسیده که برخی از نمایندگان اگرچه با ماهیت این طرح موافقند ولی معتقدند که الزامی برای دوفوریتی بودن آن وجود ندارد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر.